الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره اصول، بحثی را که الان شروع میکنیم تتمه بحثهای پیشین، الفصل الثالث در کفایه فی الاجزاء. البته یکی دو بحث از اجزاء را در گذشته انجام داده بودیم، ولی برای اینکه مسائل مرتب باشد از اول شروع میکنیم، از اول اجزاء. همینطوری که آقایان آگاهند، رسم ما این است که قبل از آنکه وارد صلب مسئله بشیم، مطالبی را به عنوان مقدمه یادآور می شویم. مطلب اول در تعریف اجزاست. سه تا تعریف در مورد اجزا گفته شده است. تعریف اول این است که الامر به شیء هل یقتضی الاجزاء او لا. این تعریف اوله، الامر به شیء هل یقتضی الاجزاء او لا. تعریف دوم، نه، الامر به شیء اذا اتیه به، کلمه اتیه اضافه شده، الامر به شیء اذا اتیه به هل یقتضی الاجزاء او لا. این هم تعریف دومه. تعریف سوم تعریف کفایه است. الاتیان بالمأمور به علی وجهه هل یقتضی الاجزاء او لا. الان میخواهیم این سه تا تعریف را تجزیه و تحلیل کنیم. تعریف اول این است که الامر به شیء هل یقتضی الاجزاء او لا. مسلماً این تعریف تعریف ناقصیه. چرا؟ امر به شیء مقتضی اجزا نیست. امر کردن به چیز این نه دلالت بر اجزا دارد مطابقتاً و نه تضمناً و نه التزاماً. مجرد اینکه مولا امر کرد این مقتضی اجزا نیست. ممکنه اصلا مولا امر کند و من اصلا انجام ندهم. بنابراین تعریف اول خیلی ناقصه، ولذا در تعریف دوم قیدی آورده که این نقص را برطرف کند. بگد الامر به شیء ایزا اتیه به، این کلمه اتیه به را آورده، الامر به شیء ایزا اتیه به هل یقتضی الاجزاء او لا. در این تعریف هم ما باید دقت کنیم، این که میگد الامر به شیء اذا اتیه به هل یقتضی، ضمیر یقتضی به امر برمیگردد یا به اتیان برمیگردد؟ اگر به امر برگردد همان تعریف اول میشود، و اگر به اتیان برگردد این همان تعریف سومه. بنابراین تعریف دوم امرش دائره بین اولی و سومی. اگر ضمیر یقتضی برگردد به خود امر این همان تعریف اوله. اگر برگردد به اتیانی که از اتیه استفاده می شود این برمیگردد به تعریف سوم. بنابراین باید هر دو تعریف را خداحافظی کنیم، سراغ تعریف سوم برویم. الامر به شیء الاتیان بالمأمور به هل یقتضی الاجزاء او لا. البته یک کلمه علی وجه هم در تعریف دوم هم در تعریف سوم، الاتیان بالمأمور به علا وجهه هل یقتضی الاجزاء او لا. تعریف تعریف جامع است، خوبی است. اگر انسان مأمور به را آورد این کافی هست از اعاده و از کنم قضا او لا. و اما کلمه علا وجهه، هنوز در امر اول هستیم، ما از امر اول تجاوز نکردیم. بنا شد که از این سه تعریف همان تعریف سوم را بگیریم. ولی باید ببینیم معنای علا وجهه چیست. علا وجهه را سه جور تفسیر کردن. بعضی گفتن مراد از علا وجهه یعنی قصد وجه، قصد وجوب، قصد از خرم ندب. میگن قصد الوجه مراده، علا وجهه قصد الوجه. انصافا این احتمال احتمال بیجاست. چطور شد که از میان ده ها اجزا و شرائط تنها همین شرط را به جا آوردی؟ گفته علا وجهه یعنی علا قصد الوجه، یعنی علا قصد الوجوب، علا قصد الند. علاوه بر این قصد وجه که واجب نیست. فقط مرحوم ابن ادریس گفته که قصد وجه واجبه و الا احدی از علما نگفته. بنابراین تعریف علا وجهه، تطبیق علا وجهه به قصد وجه یعنی قصد الوجوب و قصد الند، این بیجاست. چرا از میان بقیه اجزا و شرایط همین را گفتی علاوه بر این واجب نیست؟ مرحوم محقق خراسانی علا وجهه را به گونه دیگر تفسیر کرده، گفته مراد علا وجهه عبارت از قصد الامر. توضیح ذلك، میگد اجزا و شرایط علا قسمین. یه مقدار اجزا و شرایط داریم که تحت الامر واقع میشود، تحت دائرت الامر واقع میشود، مثل حمد و سوره و بقیه اجزا. یه مقدار اجزا و شرایط داریم که تحت الامر وارد نمیشود، به نام قصد الامر. آقایان خاطرتون باشد ایشان معتقد است که قصد الامر تحت امر واقع نمیشه. بنابراین چون شرایط علا قسمین، این علا وجهه میخواد بگد علا کلل قسمین، هم شرایط اجزایی را بیارد که تحت الامرن، هم اجزا و شرایطی را بیارد که تحت الامر واقع نمیشوند. برای اینکه هر دو شرایط را به جا بیاورد کلمه علا وجهه را گفته، سواء اینکه تحت امر واقع بشود یا تحت امر واقع نشود. یلاحظ علیه، اولا جناب آیا آخون، این تقسیم تقسیم حادثیه. از زمان شیخ انصاری این تقسیم پیدا شده که الاجزا و شرایط علا قسمین، قسمی تحت الامر هست و قسمی تحت الامر نیست. این یه تقسیم جدیدیست. چیزی که تقسیم جدید است که نمیشود این تعریف را با اون تفسیر کرد. این تعریف مربوط است به علمای گذشته. شما نمیتونید تعریف گذشتگان را با تقسیم حادث معنا کنید. بنابراین هر دو تفسیر از نظر ما ضعیفه. خواه علا وجهه را تفسیر کنیم به قصد الوجه که همان قصد الوجوبه و ند باشه، یا علا وجهه را تفسیر کنیم به کدل اجزا، سواء دخل تحت الام ام لم یدخل. و چه بگیم؟ بگیم علا وجهه علی الوجه المطلوب، مأمور به را بیاورد علی الوجه المطلوب، همینطوری که مطلوب است و خدا خواسته هست بیاره. خیلی تعریف خوبی است. یعنی اون چنان که مولا امر کرده بدون کم و زیاد اون را بیارد. علی اتیان بالمأمور به علی وجهه یعنی علی الوجه المطلوب، همینطوری که مطلوب است به همان نه بیاورد، هیچ اشکالی نداره. دیگه اسم نبریم قصد الوجه مراده یا قصد القربه مراده یا اعم مراده، بیارد به همان نحوی که مولا گفته است، نه کم و نه زیاد. تمر کلامو فی الامر الاول، گفتم نقدم امورن، امر اول تمام شد. تعریف را توضیح دادیم، عمده همان سومی را برگزیدیم، الاتیان بالمأمور به علی وجهه یقتدل اجزا اولا، این امر اول. الامر ثانی، اقتضا چی معنا دارد؟ اقتضا آقایان البته در فلسفه خونده یک مختزی داریم، یک علت تامه داریم، میگه الاتیان بالمأمور به علا وجهه هل یقتضی. این یقتضی به چه معناست؟ این ما باید توضیح بدیم که چیه. بعضی ها بارند آگاهان اقتضا را به معنی علت تامه گرفته، الاتیان بالمأمور به هل یقتضی، یعنی هل هو علت تامتان للاجزا. اتیان مأمور به علا وجهه، یعنی مأمور به را به نحو کامل بیارد، علت تامتان للاجزا. آمده از اقتضا را به معنای علت تامه گرفته. بعد آیا آخوند آدم باهوشیه، دیده بابا همه جا نمی شود اقتضا را به معنی علت تامه گرفت. بله، اتیان مأمور به به امر واقعی میتونیم بگیم علت تامه اجزائه، اما اتیان مأمور به به امر اضطراری، تیمم کرده، اون دیگه علت تامه نیست، اونجا به معنای دلالت کاشفیت. آیا کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله که می‌فرماید التراب احد الطهورین، این هل یدل علی الاجزاء، دیگه دو مرتبه لازم نیست که با طهارت مائیه نماز بخواند. بنابراین توجه کرده که اقتضا همه جا نمیتوند به معنی علت تامه باشه. اتیان مأمور به به امر واقعی میتونه علت تامه اجزا باشه، اما اتیان مأمور به به امر ظاهری مانند اماره یا به امر به اصطلاح اضطراری تیمم، در اونجا نمیتونیم مسئله را به معنی علت تامه بگیریم. باید در اونجا بحث در کاشفیت باشد، آیا امر کشف از اجزا میکند یا نه. آیا آخوند به این اشکال متوجه شده؟ جواب میده، میگد نه، همونجا هم اقتضا به معنی علت تامه است. چطور؟ میگد حتی در امتثال اضطراری و امتثال ظاهری، در اونجا هم اقتضا به معنی علت تامه است. چطور؟ میگد ها، اگر این نمازی که با طهارت ترابه خوندم اگر مصلحت تامه داشته باشد که جبران کند مصلحت واقعی را، در اونجا هم این مصلحت ظاهری یا مصلحت اضطراری علت تامه للاجزا. بنابراین ایشان میخواد بگد اقتضا در همه جا به معنای علت تامه است، در امر واقعی که خودش مصلحت داره، مصلحت ذاتی داره، اما امر اضطراری و یا امر ظاهری اون چون مصلحت موقت دارد، بگیم این مصلحت موقت کشف نه، سبب بشود که امر واقعی ساقط بشود. مثل که جناب عالی به جای این که یک دوای واقعی بخورید یک دوای اضطراری بخورید، این دوای اضطراری مصلحتش در حقیقت جبران میکند مصلحت واقعی را. یلاحظ علیه، حضرت آیا آخون نباید ما در سنگلاخ راه بریم، همه جا بگیم اقتضا به معنای علت تامه است. چه دلیلی دارد؟ چه ضرورتی دارد؟ چه بسا ممکن است قائل به، اگر گفتی تفصیل باشیم، بگیم در صورتی که امتیان امر واقعی باشد اون علت تامه است، اما اگر اتیان ما علت ارتقرب استراری باشد یا ظاهری باشد، بحث در اونجا در کاشفیت دلیله، آیا یکفی که اشراسرین کشف از اجزا میکند یا نه؟ بنابراین در اولی قائل به علت تامه بشیم، ولی در دومی بحث ما در کاشفیت دلیله. آیا دلیل چه مقدار دلالت میکند؟ آیا دلالت میکند بر اجزا؟ اتراب احد تهورین جزی که اشرسنین. بنابراین دائی نداریم که یک دونه شعر بگیم در قافیه گیر کنیم، بگیم همه جا به معنی علت تامه است، اون موقع در اونجا بگیم مصلحت واقعی، اینجا هم بگیم مصلحت اضطراری و مصلحت ظاهری. بلکه بگیم در اولی مصلحت واقعی علت تامه است، اما در امتثال ظاهری و امتثال به اصطلاح اضطراری بحث در کاشفیت دلیل. دلیل اضطراری کشف میکند یا نه؟ دلیل از قرم ظاهری که میگد ما ادگا انی ما ادگا انی فانی دو ادگان، این کشف از امتثال کشف از اجزا میکند یا نه؟ تمر کلاما فی الامر ثانی. امر اول در تعریف بود، امر دوم بحث در کلمه اقتضا، الامر الثالث منظم و مرتب باشیم. الامر الثالث مراد از اجزا چیست؟ امر اول تعریفه، امر دوم معنی اقتضا، امر سوم معنی اجزا. بعضی ها آمدن گفتن اجزا به معنای سقوط الاعادت والقضا. جوابش این است که آقا کلمه اجزا غیر از مسئله سقوط الاعادت والقضا است، اینا ملازمن. اگر چیزی مجزی شد لازمش این است که دیگه قضا و اعاده لازم نیست. شما مسئله را تعریف به لازم کردی. اجزا یعنی کفایت. البته معنی کفایت چیه؟ لازمه کفایت چیه؟ یعنی اعاده لازم نیست، قضا هم لازم نیست. بنابراین تعریف اجزا به سقوط الاعادت والقضا تعریف به لازم. اجزا کافیه. مثلا ما میریم یه چیزی بخریم، یه چیزی خریدیم، طرف میگه کافیه، میگم کافیه، منه چیه؟ یعنی دو مرتبه چیز دیگر لازم نیست. اجزا به معنای لغویه. البته اجزا در شریعت لازمش این است که اعاده لازم نیست، قضا هم لازم نیست. تمر کلامو فی الامر الثالث. میتونیم سه امر بشماریم، الاول فی التعریف، الثانی فی الاقتضا، الثالث فی الاجزا. الامر الرابع، ما الفرق بین هذه المساله و مساله المره و التکرار. ما در همین اوامر دو تا بحث داریم که بحثی را گذراندیم، هل الامر یدل علی المره و التکرار او لا. اینجا هم بحث میکنیم اتیان المأمور به علا وجهه، هل یقتضی الاجزاء او لا. فرق این دو مسئله چیست؟ کمی شما فکر کنید. من جوابش را در دو کلمه خلاصه میکنم. بحث در مره و تکرار بحث صغرویه. آیا این که مولا میگد سله یعنی یک مرتبه یا چند مرتبه؟ بحث صغرویه. بحث در دلالت الفاظ صغرویه. اما بحث ما در اینجا بحث کبرویه. آیا اگر مأمور به را آوردیم یک بار آوردن کافیه یا اعاده و قضا هم لازمه؟ بنابراین بحث ما در گذشته بحث صغروی بوده، بحث در دلالت. هل یدل لفظ علی المره هم تکرار یا نخه لا مره ولا تکرار کما اینکه گفتیم. اما در اینجا بحث ما در صغرا و دلالت نیست، بحث ما در واقع یک نوع عقلیه. آیا آوردن مأمور به اون چنان که مولا گفته است کافیه یا باید دو مرتبه انجام بدهیم؟ بله، گاهی می شود که مره با اجزا تصادق موردی دارن، مره با اجزا، تکرار با عدم اجزا. این تصادق تصادق موردیه، موردن از با هم جمع شدن، تصادق موردی غیر از وحدت مفهومه. انسان حیوان هم تصادق دارن، اما مفهوم انسان غیر از مفهوم حیوانه. بنابراین تصادق موردی را نباید دلیل بر وحدت مفهوم بگیری. تصادق موردی اجزا با وحدت، عدم اجزا با تکرار. حتی من قدم بالاتر میگذارم، گاهی از اوقات میشود که اجزا با تکرار جمع میشود. فکر کنید، البته اجزا با وحدت کافیه، عرض کنم عدم اجزا با تکرار، ولی گاهی هم میشود که اجزا با تکرار جمع میشه. که اذا قلنا به ان الامر یدل علی تکرار، اگر کسی بگد امر مولا دلالت بر تکرار میکند، در اونجا چه شده؟ در اونجا اجزا با تکرار جمع شده. اگر کسی بگد مولا که گفت سل سلات صبح، یعنی دوبار، اونجا اجزا که همون دوباره با تکرار جمع شده. بنابراین تصادق موردی را نباید دلیل بر وحدت مفهومی بگیریم و خیال نکنیم که واقعا ما بحث را تکرار کردیم. نه، یک بحثی داریم به نام مره و تکرار، بحث لفظیه. یه بحثی هم در اینجا داریم، بحث اجزا و عدم اجزا، که بحث لفظی نیست بلکه بحث عقلی است. تمر کلاما فی الامور الاربعه، که همه گرها جنبه تمهیدی دارن. الاول تعریف، الثانی تفسیر کلمت الاقتضا، الثالث تفسیر کلمت الاجزا، الرابع حل هذه المسأله با مسأله قبل یکیست یا دوتا. عرض کردیم که دوتا هستن، اونجا دلالت لفظیه، اینجا دلالت عقلیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ضمناً آقایون اعلام میکنیم که اول ساعت نه رسمی شروع میکنیم، عرض کردم در حد نیم ساعت. انشاءالله آقایان موفق باشید و فردا هم بگیم، بعدن میرسیم به مسئلهی که تا حال نخوندیم انشاءالله تبارک و تعالی. البته این بیماری فراگیر یه مقدار سبب افت تحصیل میشود، باید آقایان کوشش کنیم که این بیماری سبب افت تحصیل ما نباشد انشاءالله تبارک و تعالی.